أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أذكر ربك في نفسك تزرعا وخيفة بدون الجهر من القول بالقدب ولا عصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. صدق الله العلي العظيم. خدمة عزيزان و سروران معظم، انشاءالله توفیق است که آخرین بخش از آیات نورانی سوره مبارکه اعراف رو گفتگو خواهیم کرد. آیه 24 تا پایان این سوره است که مورد بحث است. فرمود و ازا قرآن القرآنو، هنگامی که قرآن خوانده می شود استماع کنید برای قرآن و انصات کنید، شاید که شما مشمول رحمت خداوند واقع شدید. خب، آیه شریف یه نکات کلی دارد و یه تعبیری که به نوعی شأن نزول آیه شریف است. اما در یه مرور سریع، و ازا قرآ القرآن، هنگامی که خوانده می شود قرآن، فاستمعوا له، دو نکته رو در اینجا به عنوان ادب محاضره قرآن و محضر قرآن خداوند مطرح می کند. یکی ادب استماع است، دیگری ادب انصات. در حین قرائت قرآن استماع کنید قرآن را. مستحضرید که کلمه استماع بسیار فراتر از سماع است. هر نوعی و هر شیوهی از شنیدن رو در لغت عرب سماع میگویند. اگر انسان مطلبی رو میشنود با حال اینکه تصمیم شنیدن اون رو هم نداشت، میگذرد از مسیری، سخنی به گوش انسان میخورد، حال یا به دل مینشیند یا نمینشیند، نام این سماع است. و ما الان سامعیم که چنین سخنی را شنیدیم. اما استماع این نیست. استماع آن شنیدنی است که آدمی به قصد شنیدن می آید و تمام وجود خودش رو به تعبیر عامیانه ششنانگ وجودش رو گوش می کند و می خواهد که به تمام وجود مطلب رو بگیرد، بشنود و ادراک کند. پس استماع یعنی شنیدن همراه با توجه، دل دادن، تمام وجود رو سرابها گوش کردن، نام این استماع است. استفاده می کنیم که ادب اول در محضر قرآن آن است که هنگامی که قرآن قرائت می شود و خوانده می شود، آدمی به گوش جان استماع کند، یعنی تمام وجود خودش رو معطوف کند با اون چه می شنود که خواندن قرآن است. پس معمولا استماع کنید، این یه استفاده و یه معناست. و در کنار این معنای دیگری هم وجود دارد. ترجیح می دهم من اون واژه انصات رو هم معنا کنم، اونگاه اون احتمال دوم رو. در کنار این ادب اول فرمود و انصتو. انصتو هم فعل امر است. انصات از ماده نصت، نصت و صمت به معنای سکوت همراه با تفکر و تأمل و اندیشه است. فرمود و انصتو، هنگامی که قرآن رو استماع میکنید و گوش میکنید انصات کنید، یعنی در نهایت سکوت و آرامش، اونگاه در نهایت تأمل و تدبر. اگر انسان سکوت میکند به خودش فرو میرود، فکرهای گذشته خودش رو مرور میکند، مشکلاتش رو تأمل میکند، برنامه‌ریزی برای آینده میکند، این سمت نیست در یه مخاطبه و گفتگو. هنگامی که تمام گوش رو می سپارید و اندیشه رو به کار می اندازید و فکر می کنید، در اون مقولاتی که به شما منتقل می شود و فرا می گیرید، نام این انصات است. پس دو ادب رو خداوند مطرح می کند در منظر قرآن، اون ششدانگ وجود رو مصروف شنیدن آیات الهی کردن، اما نبسنده بیم در کنار اون تأمل و تفکر و اندیشه بر مجموعه مسموعات و اون چه شنیده می شود و خوانده می شود. دو ادبی که حقا راهگشاست و کلید فهم همین دوست. اما به نظر بعضی از مفسرین اون قسمت فستمعوله می تواند معنای دیگری هم داشته باشد. با توجه به این دستور بعدی می تواند حاوی بیان دیگری باشد و اون این است که در اصطلاح کلام عرب هنگامی که می خواهند اون نهایت تسلیم بودن رو، نهایت آمادگی برای پذیرش رو مطرح کنند، دو کلمه رو کنار هم قرار می دهند. وقتی می خواهد کسی به دیگری بگوید که من کاملا تسلیمم، می گوید سمعن و طاعتن، یعنی اسمع و سمعن و اطیع و طاعتن، من به تمام وجود می شنوم و کاملا پذیرا هستم و اطاعت می کنم. می خواهم چنین عرض کنم خدمت عزیزان که مرز شنیدن و عمل در لغت عرب نزدیکتر است تا مرز دیدن و عمل. سمعن و طاعه، می شنوم و اطاعت می کنم، گوش می کنم و عمل می کنم، یعنی شنیدن با عمل این دو قریب الافق هند، فاصله نزدیکتری با یکدیگر دارند. به همین خاطر کلمه استماع یا سمع به کار برده می شود در رماردی و مراد از اون عمل است. اصلا پذیرای عینی و عملی بودن یه مطلب و موضوع است. ببینید شما هنگامی که در حین نماز از حالت رکوع برمیخیزید، اون ذکر اصلی که در اینجا گفته می شود آن است که بگویید سمع الله لمن حمده، خداوند می شنود هر آن کسی که او را حمد می کند. یعنی همین معنا آیا معنای گزارش است؟ یعنی داریم گزارش می دیم که خدا می شنود هر کسی حمدش می کند؟ نه، این نیست معنا. اینو تمام اهل معنا و اهل فهم و بصیرت گفتن. وقتی شما میگید سمع الله لمن حمده، معنا گزارشی بر شنیدن خداوند نیست، بلکه معنا چیست؟ اینه، یعنی اجاب الله لمن دعاه، یعنی خداوند گوش میکند، اجابت میکند دعای اون کسی که او را میخواند. اینجا سمع به معنای اجابه است، به معنای عمل کردن است، به معنای گرفتن است. به همین خاطر عده‌ای در این آیه شریفه این اعتقاد رو دارن که فاستمعوا له، هنگامی که قرآن خوانده می شود به گوش دل بگیرید آیات را، پاسخ مثبت بدید به اون چه می شنوید، نه صرفا شنیدن. شنیدن که قدم اول است، اما به تمام وجود دل رو پذیرای گرفتن آیات الهی کنید، یعنی لبیک رو بگویید، آماده باشید که برخیزید با آیات خداوند. این میشه فستم اوله و انستو، این استماع شما همراه با تفکر و تدبر باشد، این رو با اندیشه قرین کنید، با فهم قرین کنید، آنگاه بدانید که بار سفر رو به کوی خداوند سبحان و قرب جوار الهی یقینا به بهترین شیوه اون بسته اید و از هر وادی و خطری رسته اید. این چیزیست که در اینجا در آیه شریفه استفاده می شود. البته خب این که این دستور مربوط به کجاست، این بیان کلی آیه بود، اما این چه حالتیست که خداوند می گوید از قرآن؟ مفسرین سه سطح برداشت از این آیه شریفه داشتن. سطح اول برداشت این بوده است: پیغمبر رو در حال قرائت قرآن است، رسول خدا می ایستاد و قرآن می خواند.
در حینی که پیغمبر قرآن میخواند، مسلمانان آشنای با ادب محضر پیامبر نبودن. گاهی با هم یه صحبتی میکردن، یه مذاکره‌ای میکردن، یه کمی هم گوش میدادن، بازی مطلبی میگفتن، بازی تنوعی ایجاد میکردن. آیا آمد از آقار القرآن، یعنی هنگامی که پیغمبر قرائت قرآن میکنن، تمام وجود شما، ششتانگ وجودتون مصروف به سخنان نبی مکرم باشد که چه خوش است صوت قرآن ذات دلربا شنیدن. این سطح اول فهم درست است، این کاملا درست است و این دستور بجاست. اما سطح دوم، یه استفاده دوم گسترده تری از این کردن مفسرین، این هم کاملا درسته و اون اینه که شاید بتوان گفت مورد وجوب گوش دادن کامل و عدم جواز سخن گفتن در قرآن اینجا باشه، این مورد دوم باشد، هنگامی که امام در حال خواندن قرآن است، یعنی امام جماعت، یعنی در نماز، در خوشترین حالات اون که جماعت از شما پشت سر امام مشغول نمازی خلف امام، امام قرائت قرآن میکند، دارد سوره حمدش میخواند، دارد سوره میخواند، از فرازهای دورانی قرآن رو میخواند، اینجا مسلم وظیفه ما سکوت است، سکوت وجوبی است. یعنی هنگامی که امام قرائت قرآن میکند، مأمومین واجبه که اینها استماع کامل کنند، کاملا بشنوند. دیگه اینها نمیتونن برای خودشون قرائت دیگه‌ای داشته باشن غیر قرائت امام، یا قرائت امام رو با صدای بلند تکرار کنن، نه. اینجا فستم اوله و انستو، خوش جاییست برای تفکر، بشنوید صدای امام رو و آنگاه فرو برید در لابلای آیات و اون سیر اندیشه کنید در آن چه میشنوید. این معنای دوم. یه معنای سوم اینجا وجود دارد که این معنا همون معنای گسترده است که در قسمت اول سخن اشاره شد. هیچ کدام از این مراتب فهم هم منافاتی با هم نداره، در تمام این مراتب این آیه شریفه قابل انطباق است. و از آقار القرآن فی ای مکان، فی ای زمان، هر کجا باشد، هر مکانی باشد، هر کجا که شما منادی حق را شنیدید، آهنگ صدای عشق منادی را شنیدید که از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، وقتی شما این صدا را شنیدید دیگه جا ندارد حرف دیگری با حرف خدا مطرح شود، دیگه سخنی نیست که همسنگ کلام الهی باشد. چه ارزشی دارد که مقوله دیگر را به میان بکشید؟ فستم موده، ششتانگ وجودتون مصروف، گوش کنید کامل. اما و انستو، در کنار اون تفکر، در کنار اون سکوت مدبرانه و اندیشمندانه و فکورانه هست که راه سعادت رو به روی شما میگشاید و شما رو هدایت میکند. خب این هم استفاده کلیست. من قبل از اینکه اون تتمه آیه و پایان آیه رو بگم، یه چیزی رو که پایان مباحث نوبت قبل اشاره کردن تذکر میدهم. ببینید عزیزان، این آیه پیام تأکیدی دارد، یعنی خداوند دارد یه دستوری رو مؤکد مطرح میکند به اتفاق جمعی عالمان اسلامی و مفسران و اونی که از روایات خود معصومین هم و گفتار پیامبر هم استفاده میشود. سطح وجوب این، یعنی جایی که واجب اگر کلام خدا شنیده می شود ما سکوت کامل داشته باشیم، سخنی نگوییم، تمام وجودمون مصروف و معطوف به سخن باشد و ساکت همراه با فکر و اندیشه این دو عدد رو به گوش بگیریم، زمان وجوب اون فقط همون حالت نمازه، اونجا فقط واجبه اگر بحث وجوب حرمت داریم. بعد از اون در بقیه موارد استحباب تأکیدی دارد، یعنی بسیار پسندیده است، بسیار مرغوبه، بسیار مورد توجه و انتخاب و لطف است که چنین حالتی دست دهد. اینها رو هم فراموش نکنیم. یکی از مشکلاتی که گهگاه ما گرفتار اون میشیم که این خودش اینو غلو به در دین است عزیزان، که مستحب رو جای واجب بنشینیم و گاه افراط در دین اینه که باز ما بالاخره مکروه رو جای حرام رو بذاریم. نه، ما هر چیزی رو در شریعت حکم اون رو بدونیم و درست به اون عمل کنیم. یکی از مستحبترین و مؤکدترین دستورات همین است، هنگام شنیدن سخن خداوند اون سکوت لازم همراه با تأمل در جان ما باشد. اما مکان واجب اون همون حالت قرائت نماز است که خدمت دوستان عزیز گفته شد. حالا خداوند به سبحان می فرماید هنگامی که قرآن گفته شد این دو ادب رو رعایت کنید، بعد فرمود لعلکم ترحمون، باشد، شاید، امید است که شما مشمول رحمت خداوند سبحان باشید. دل دادن به قرآن مقدمه شمول رحمت است. استماع قرآن انسان رو به مرزهای رحمت الهی نزدیک می کند. انسات به شنیدن کامل قرآن دریچه جان و وجود رو به محضر فیض ربانی باز می کند و می گشاید. اما این رو خداوند همراه با یه به اصطلاح ما مثل این که مردد مطرح می کند، یعنی لعلکم ترحمون. چرا؟ این خیلی بحث مهمی است و شاید یکی از اون نکات به اصطلاح کلیدی و حساس تو همین قسمت آیه نهفته است و اون این است که خدای سبحان ما رو دعوت به استماع کرد، دعوت به گوش دل سپاردن، اونگاه سکوت، اندیشه، تفکر در آیات الهی. آیا ما با این مقدار و با این دو عدد به سرمنزل مقصود رهنمون میگردیم؟ نه. لعلکم ترحمون، تمام شنیدن شما، استماع شما، تفکر شما تمام مقدمه است برای یه چیز و اون چیز عمل به آیات نورانی قرآن است. اگر شما به تمام وجود بشنوید، گوش فرا بدید، دلتون به خانه قرآن بکنید، استماع کامل، سیر اندیشم در قرآن داشته باشید، اما در مقام عمل اون چه آموختید و اندوختید مشاهده نشود، کجا می توانید شاهد جمال رحمت الهی در آغوش بگیرید؟ هیهات، هیهات. این یه مقدمه است که شما رو به زیر مقدمه نرسانده است. شما از در وارد نشدید اونگاه درست. حضرت باری تعالی برای اون که این نکته رو متوجه کند که مباد این دل مشغولیه به قرآن، به اشتغال این چنینیه به قرآن، ولو در حد شنیدن، خواندن، گوش فرا دادن، قرائت، اینها ما رو وا دارد، یعنی اینها رو ما رو دلگرم کند و شادمان باشیم که بالاخره ما به یه جایی رسیدیم، برای این هشدار و تذکر فرمود لعلکم ترحمون. مثل این که فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزه بر شما واجب و ثابت شده است. اما مسلمون ها خیال نکنید شما با روزه گرفتن حتما متقی میشید. لعلکم تتقون، شاید که تقوا بیاید، یعنی در کنار این که دهانتون میلندید، در کنار این که بالاخره اندرون از طعام خالی داد تا درون نور معرفت بینی، اما از این غافل نباشید که این روزدار بودن و فیض روزه رو برخوردار شدن زمانی شما رو به تقوا میرسانن که از خیلی از مفاسد جلوگیری کنید، خیلی از موانع تقوا نباشه. صرف انجام دادن روزه و دهان بستن این نمیتوانه دامل تقوا باشد، مگر در کنار اون مسائل دیگر هم جمع شود، در کنار هم دست بده تا اون نتیجه لازم رو شما بگیرید. اگر شما استماع قرآن و انصات قرآن می کنید، وقتی مشمول رحمت خدا می شید که این شنیدنها با عمل کردنها قرین باشه. اینها رو در کنار یکدیگر نشان بدید و الا بدانید حتی اعتقاد به آیات قرآن عزیزان نه تنها شنیدن، تفکر، تأمل، اعتقاد حتی هست کردن، اعتقاد به آیات قرآن، هنگامی که انسان خلاف اعتقادش رو دارد عمل می کند، خلاف اون که شنیده است عمل می کند، متاسفانه بدون شک مبعد انسان، عامل دور کننده انسان از رحمت خداوند است. اون هم یه عامل خیلی شدید. خیلی مایل نبودم این دسته از روایات رو خدمت عزیزان بخوانم، اما حداقل یه دو روایت کوتاهش رو میخوانم و عمدتاً برای خود گوینده مطلب رو میگویم. اینو خیلی توجه داشته باشید عزیزان. و این کنت لا تدری فتلک مصیبتون و این کنت تدری فالمصیبت و اعظم. خیلی زیباست این شعر شاعر عرب. گاهی چیزهاییست که ما تو زندگی اگر ندانیم مصیبتی که نمیدانیم، ما چطور انسان این کنار نمیدانیم؟ وقتی هم که دانستیم باز مصیبت چی میشه؟ بزرگتر میشه، یعنی گریبانمون رو بیشتر میگیرد مشکل. اینو توجه داشته باشید. فرمود ما آمن بالقرآن، نبی مکرم میفهمد ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، کسی که حرامهای قرآن رو عادی داره عمل میکند این ایمان به قرآن نیاورده است، هرچند قاری قرآن باشه. هرچند قرآن رو بخواند با صوت اونچنانی در دستگاه های مختلف و بتواند رتبه اونچنانی هم داشته باشد در قرائت قرآن. ما آمن بر قرآن من استحل محارمه، خیلی جدیست، شوخی هم ندارد پیغمبر با کسی. حدیث عجیبیست، اینو در جای مختلف داریم، یعنی در خیلی از محرمات است. این محرم خاص رو مثلا در این حدیث گفته شده است، اما در موارد دیگه هم این چنین است. رسول خدا فرمود والله الذی بعثنی بالحق، سوگند به اون خدایی که منو به عنوان پیغمبر مبعوث کرده است، من کان فی قلبه آیه من القرآن، اون کسی که یه آیه قرآن در دلش و در جانش وجود دارد، ثم صب علیه الخمر، بعد تو این دهان شراب ریخته میشه مثلا، این یکی از این حرام ها رو حلال میکنه، این یکیش. صب علیه الخمر یعطی کل حرف یوم القیامه فیخاصمه، تک حروف قرآن که تو ذهنش، تو دلش و تو وجودش هست، به عنوان یه دشمن مستقیم فردای قیامت مقابل او میایستند. بین یده الله عز و جل، و من کان له القرآن خصما کان الله له خصم، و کسی که قرآن خصمش باشه، خدا خصم او و دشمن اوست، هیچ شکی هم نیست و جایگاه اون مشخص و معلوم است. وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودن من دخل علی امام جائر، کسی که برای پیشوای جائر و ستمگر، یه سلطان ظالم، یه حکومت ظالم، من دخل علی امام جائر فقر علیه القرآن، بعد شروع میکنه این باری قرآنه، شروع میکنه قرآن خواندن در نزد او، یرید و بذالک عرضا من عرض الدنیا، این خوندنش به خاطر اینه که یه چیزی گیرش بیاد، یه چیزی بهش بدن، یه خطامی، یه بهره‌ای از دنیا ببرد، یه جایزه‌ای بگیرد، یه پولی مالی بهش بدن. لعن القاری، این قاری همون قاری است که لعنت خدا بر این قاری باد. به کل حرف عشر لعنات، هر حرفی که میخواند به تعداد هر حرفش 10 تا لعنت میشود در نزد خدا و ملائکه او. و اون کسی که با این قصد میشنوه سخن این قاری را، او هم مشمول لعنت خداوند میشه. روایات عجیبی در این باب داریم، صرف استماع قرآن و انصاف قرآن کفایت نمی کنه. ممکنه کسی عالی هم بخواند، زیبا هم بخواند، هنگامی که اهل عمل به آیات قرآن نباشد، آنچه آموخته است دیده نشه در زندگی او، متاسفانه باید برای این قاری احساس نگرانی کرد. و مشکل اینجاست، لذا فرمود لعلکم ترحمون، وقتی باران رحمت خدا می آید که این شنیدنها منتهی به عمل باشد، وقتی شما مشمول لطف الهی می شدید که بالاخره اون چه شنیدید تکانی در وجودتون ایجاد کنه، این نشستنها و گفتنها زندگی ما را عوض کند، و الا به همون شیوه خوردن، نشستن، خوابیدن، گفتن، زندگی کردن، هزار آیه هم بنشینیم و بشنویم و حفظ کنیم و استماع کنیم، اما تأثیری در جان و دل ما نکند، هیهات هیهات، این خیلی مشکل است، این مشمول لطف رحمت خداوند نمیشید. فرمود لعلکم ترحمون. خب این یه دستور اینجا به پیغمبر گفته شد، و ادامه اون سوره مبارکه به زیبایی تمام رو به پایان می رود. وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه و دون الجهر من القول. عزیزان، دو کلمه در قرآن تقابل دارند. الان میبینید در پایان آیه هم میفرماید اون نقطه مقابل رو، دو کلمه هم که متقابلند در قرآن، یکی کلید سعادت است، دیگری دورنمای هلاکت و شقاوت است، بدون هیچ تأمل و شک. یک ذکر است، دوم غفلت است. آنچه آدمی رو به سعادت میرساند، آنچه انسان رو در این زندگی دنیا نجات میدهد بدون شک و به اون مقصد حقیقی میرساند، هیچ چیز نیست جز ذکر. اون جان و روح اتصال به خداوند و بندگی حضرت باری تعالی ذکر الله است. گفت مشق نام لیلی میکنم، خاطر خود را تسلی میکنم، حقا اون تسلی بخش وجود انسان ها چیزی نیست جز ذکر الله. به هر مقداری که توجه و ذکر باشد، انسان به سوی سعادت بالا می آید. نقطه مقابل ذکر میشه غفلت. هر مقداری که غفلت جان رو بگیرد انسان پایین می رود، به محبت می رود، با ذکر صعود می کند، با غفلت نزول. ما بین این بالا و پایین در حال آمده شدیم. یعنی دو کلمه در کنار هم اگر باشن، ذکر و توجه به خداوند و غفلت از غیر الهی، این میشه سعادت کامل. اگر جای این دو با هم عوض بشه، به این کمی که موضوعات بشه، یعنی انسان متذکر امور دیگر باشه، به همان مقدار از خداوند غفلت کنه، یعنی به غیر خدا توجه و از خداوند غفلت. این دیگه ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. چقدر جدی رقبی خداوند به وجود مقدس خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله میفهمد. ولا تطع، اصلا ول کن پیغمبر، اطاعت نکن، اصلا دنبال نگیر. من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اگر دل غفلت از یاد خدا داشته باشه دیگه اصلا باید این راهش کرد. یعنی که این اصلا پیغمبر با اون دل دیگه نمیتونه اونس بگیره، به خوب بگیره، این نمیتواند با پیغمبر نزدیک بشه. غفلت، بی توجهی به خداوند و به امور دیگر، توجه به امور دیگر، بی توجهی به خداوند. متاسفانه وقتی که جای این ذکر و غفلت عوض میشه، دیگه این آدمی در سراشیب نزول و سقوط و انحطاط قرار میگیرد. به همین جهت بارها خداوند سبحان در قرآن دعوت به ذکر میکند. و میدانید که ذکر در قرآن دو گونه است. یه ذکر باطنی است، یعنی ما یه ذکر درونی داریم، یه ذکر نفسی داریم، وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، و یه ذکر زبانی و قولی داریم. از زیباترین آیاتی که حضرت هر دو مقام رو در یه جا جمع کرده است همین آیه شریف است که خداوند حدود ذکر رو تعریف میکند. در اینجا فرمود وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ذکر کن خدایت را در دل و جان خیش، یاد آور خدای را در جان. این ذکر باطنی است. و نواده دیگه گاه هست کردم خدمت دوستان عزیز، وقتی که بحث ذکر باطنیست دیگه کلمه اسم یا صفتی از صفات خداوند نمیاد، برخلاف اونجا که وقتی ذکر لفظی و زبانیست وذکر اسم ربک، اسم خدا را یاد کن. اینجا بیشتر ذکر لفظیست، قولیست و زبانیست. ذکر باطنی ذکر لاینقطع است، اون که باید همیشه در درون باشه. هر مقداری که ما از اون ذکر درونیمون نسبت به خداوند کاسته شود دیگه مفاسده میگیم. نتیجه کاسته شدن ذکر باطنی غبار است، نتیجه افزایش و رویش ذکر باطنی عزیزان شفافیت است، یعنی حجاب زدایی است. واقعا همان است که جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی تو را که تو خاک ره بنشان تا نظر توانی کرد. هر مقداری که ذکر حق در درون و در باطن انسان شدیدتر و قویتر می شود، همون مقدار چشم آدمی بیناتر می شود و دل قرار بیشتری پیدا می کند، حجابها زدوده می شود. این همان ذکر کثیر است، این همان است که اذکر الله ذکرن کثیرا. ذکر کثیر ذکر باطنی است. اینو که عرض میکنم از زبان خود معصومین عرض میکنم، امیر المؤمنین علیه السلام چنین فرمودن اذکر الله ذکرن کثیرا، اون ذکر باطنی است، اینی که همیشه در درون انسان. حالا من یه نشانه میگم، یه علامت برای این ذکر باطنی. یعنی ببینیم گاهی ما یه کاری رو انجام میدیم، بعد میگیم آیا خدا از این کار ما راضی بود یا نبود. این غفلت است، یعنی ما متاسفانه یه لحظه غفلت شدیم، ذکر باطنی منقطع شد، قطع شد. اما اگر خواستید کاری رو انجام بدید، خواستید بخورید این شیء رو، تا چون نمیدونم رضای خدا در خوردن این هست یا نه، شما ذاکرید، شما متذکرید، الان شما ذکر الله دارید. اگر دیدید به یاد خدا بعد از عمل میافتید، بدونید اونجا این رشته ذکر قطع شده است. اما اگر دیدید هر کاری رو میخواید انجام بدید، اول یه سوال از خودتون دارید، آیا میپسندد یار یا نمیپسندد؟ آیا خدای سبحان دوست میداند این کار رو یا نمیداند؟ آیا من میتونم این کار رو انجام بدم یا نه؟ اینجا شما بدانید که به لطف الهی دل آبادان به ذکر حضرت حق است. این همون و دوام فل اتصال و خدمتک، اون دوام به ذکر رو در درون دارید الحمدلله. این نشانه است، این به تعبیر ما که از درنسله میتونید خودتون آزمایش کنید کجا ذاکرید کجا ذاکر نیستید، کجا ذکر متصل است کجا ذکر منقطع به تعبیر اهل دل. پس ابتداعا ذکر باطنی فرمود وذکر ربک فی نفسک تذرعا و خیفه. خود این تذرعا و خیفه، حال این که ممکن است انگیزه این ذکر تذرع باشد و خیفه باشد، و حال این که ذکر تو در چنین شرایطی باشد. خداوند سخن به پیغمبر میگوید، البته میدانید که سخن را روی با صاحب دلان است. خداوند به پیغمبر میگوید اما مخاطب تمام امتند، تمام انسان ها و مردمانند، همه ما مخاطبیم. ذکر کن خدا را در دلت که این ذکر گاه ممکن است ریشه اون تذرعا و خیفه. خود این تذرعا و خیفه، حال این که ممکن است انگیزه این ذکر تذرع باشد و خیفه باشد، و حال این که ذکر تو در چنین شرایطی باشد. خداوند سخن به پیغمبر میگوید، البته میدانید که سخن را روی با صاحب دلان است. خداوند به پیغمبر میگوید اما مخاطب تمام امتند، تمام انسان ها و مردمانند، همه ما مخاطبیم. ذکر کن خدا را در دلت که این ذکر گاه ممکن است ریشه اون تذرع باشد، که باید باشد. تذرع از ماده زراعه، استکانه، اون دیگه نهایت حاجت و نیاز درونی، حتی اگر تملق هم بگیم اشکال ندارد این رو، چون کسیست که شایسته تملق است. در اون نهایت تملق درونی، در اون نهایت خود نهادن و فروگذاردن درونی و خشوع و خضوع، با این انگیزه ذکر خداوند میشه ذکر تضرعی. یعنی ذکری که در نهایت خشوع است، در نهایت نیاز است، در نهایت خود فروگذاردن است. اینجاست که چون من این باقی نمانده است او را صدا میکنم، دیگری را نمیشه مثلا که صدا کنم، من بلد نیستم اسم دیگری را که بخوانم، همون را میخوانم، من منجه دیگری ندارم، پناه دیگری نمیشناسم، اصلا من کسی رو به عنوان کس نمیدانم. لیسف دار دیر و دیار، من دیاری را نمیشناسم، موجودی را نمیشناسم جز او، پس من چه کسی را بخوانم؟ این اون در نهایت دیگه شناخت ذکر و مفهوم مذکور است برای ذاکر. تذرعا و خیفه، در عینی که این تذرع هست، در عینی که این اصلا ببینید ذکر کلید چیه؟ کلید محبت. گفتند و خوش گفتند از ذکر و مفتاح الانس، انس و محبت کلید اون ذکر است. من احب شیئا اکثر ذکره، امکان نداره کسی چیزی رو دوست داشته باشد به این رو مدام یادآور نکند، یا در درون یا ببینید همیشه محبوب شما تو خیال شماست، هیچگاه فارغ نمیشید. کی شود دل فارغ از اندیشش؟ انسان اون کسی رو که محبوبه هیچگاه از خاطر نمیبرد، شب میخوابد به یاد او برمیخیزد، صبحگاه به یاد او باز نسیم سحر رو صدا میزند، به یاد او ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست، منزل آن مه عاشق کش ایار کجاست. مدام با زمین و زمان صحبت اون میکند. این ذکر مدام محبوب دلیل انس شدید است. ذکر خودش شدید انس است، اما در عین این که خداوند این رو میگوید و این به اصطلاح ذکر خداوند به این انس خداست، اما حدود باید رعایت بشه. و خیفه، این خیفه ای که گفته میشه از مادوی خوف میاد، اما میدانیم نسبت به خداوند سبحان خوف چه معنایی دارد؟ اون محابت الهیست، یعنی اون جایگاه، منزلت، شهریت و اون رفعت و بلندای ذات حدث الله هست. یعنی در عین این که این ذکر و انس و ارتباط بسیار صمیمانه است، اما میدانیم که این منم مسکین بینام و نشان، و از برم دل برده ای دامن کشان، خدای من کیم که اسم تو رو ببرم، خدای من کیم که اجازه ذکر به من داده، تو کجا اینی و من کجا هستم، تو در اوجی و من در عزیزم. این خودش محبت خداوند و خیفه است، یعنی اون که انسان با یه حالت شوق اما یه استرابی هم هست، یه شفقتی هم در دل وجود دارد، یه نگرانی هم وجود دارد که نکنه به ما بگویم که برو بیرون، تو رو که از این دست نی، گفت که تو مست نی، رو که از این دست نی، نکنه یکی از این حرفا به من بگن، بگن تو لایق این گفتنها نیستی، کمتر کن مده ای سخن رو. این میشه خیفه، تضرعاً و خیفه. یه چشم شوق است و امید است و استقامت است، یه چشم نگرانی و مراقبت و دقت است. تضرعاً و خیفه. تا اینجا شد ذکر باطنی. وذکر ربک فی نفسک، به دنبال اون میفهمد و دون جهر من القول، و ذکر کن خدایت را. از اینجا میشه ذکر زبانی، دون جهر من القول، ذکر قولی بگو یا رسول الله، اما دون جهر. جهر به معنای بلندای سخن، بانگ، فریاد. این کسانی که خیلی صداهای به اصطلاح قوی داشتن در عرب به اینا میگفتن جهوری و صوت، جهوری افتخار میکردن در گذشته. یکی از راه افتخارشون صداهای بم درشت کلفت اونچنانی بود، به این فرخروشی میکردن، به خودشون میگفتن جهوری و صوت. به اینا عباس عموی پیغمبر جهوری و صوت است، عقرب بن حابس جهوری و صوت بود، اینها بودن کسانی که در عرب اینطور بودن. اما پیغمبر ذکر زبانی هم به دنبال ذکر باطنی بگو، یاد کن خدا را، اما دونم جهر من القول. ذکر کردن خداوند و یاد الهی با فریاد نه، با صدای ملایم، با صدا و تنین دلخوش، دلکش ملایم لطیف. صدا زدن خداوند با بانگ و اونچنان فریاد بزنید که به عرض به خدمتتون نمیدارم آسمان هفتون برسد فریاد شما، نه. این همان بود که پیغمبر بارها تربیت میکردن، یه عده داد میزدن، بانگ میزدن، پیغمبر یه نگاهی به اینها کردن، دیدن اینا داد میزنن، یا رب، فهمودن چیه اینها، تدعون من اصلا، آیا اینها نعوذ بالله یه خدای کری رو صدا میزنن یا برای چقدر داد میزنن؟ ذکر خداوند داد زدن نداره. شما اگر یه کسی که بهش علاقه دارید، محبوبتونه، وقتی صداش بخواید بزنید جیغ و بانگ بر سرش میکشید، دادش میزنید یا بهتون توجه کنه؟ نه، این باید در نهایت لطافت باشد، در نهایت آرامش و متانت و وقار باشد، و دون الجهر من القول. خب پس دو ذکر رو خداوند گفت، هم ذکر باطنی هم ذکر زبانی. عزیزان نگیم ذکر زبانی چیه، لقلقه زبانه، نه، ذکر زبانی هم دستور داده می شود، اما بطه پیوند دو ذکر رو فراموش نکنیم. اصل آن است که جان و دل انسان متذکر به خداوند باشد، در کنار اون ذکر زبانی رشته اتصال است، و بالاخره اثبات می کند اون سرسپردگی انسان رو و خلاص آثار اون هم در وجود مسلم ثابت و پایدار است. فرمود به دنبال اون این ذکر و انواع ذکر گفته شد، زمان هم برای اون مطرح شد، بلا غدوه ولا آسان، مشخص اون ذکر باطنی که همیشگی است. این ذکر، این زمان مال کدوم ذکره؟ مال ذکر این قید میخوره به نزدیکترین مقید که ذکر لفظی است، بلا غدوه ولا آسان. پیغمبر خدا را یاد کن، ذکر کن، بلا غدوه اون قدات صبحگاهان و پگاه آغاز صبح، آسان جمع اصل، اصل جمع اصیل، اصیل بین العصر و الغروب، اون ساعت بین عصر و غروب رو آسان میگن جمعش، آسان جمع الجمعی. و خدا رو یاد کن اون شامگاهان، صبحگاهان و شامگاهان. بلا تکم من آفلین، مباد از آفلین باشی، مباد از یاد الهی غفلت کنی. اگر تو از یاد خدا غفلت کردی، بدان که عزیزان مهربانی از دو سر بی. حدیث در همین جا نور السرلین در زیل آیه شریف مرحوم حویزی نقل می کند که خداوند سبحان به عیسی گفت، عیسی فذکرنی فی نفسک، از کرک فی نفسی، عیسی در دلت منو یاد کنی، منم در وجودم تو را یاد میکنم. بیرون منو یاد کنی، منم در میان جماعت تو را یاد میکنم. یعنی ذکر دو سویه است، یعنی ذکر دو سویه است، همان که شکر دو سویه است، همان که پیمان بستن به عهد دو سویه است در قرآن کریم. و خیلی چیزها میبینیم همیشه در قرآن از دو طرف مطرح میشود. اگر تفلت از خداوند بود، خدای سبحان هم به ما کاری ندارد، خدا هم توجهی به ما نمی کند. بناتکم من الافلین، این نکته گفته شد. البته بعضی از مفسرین این قید زمانی که اینجا مطرح شده است، یعنی این صبحگاهان و شامگاهان رو، این ذکر رو به خاطر این زمانی که گفته شده به نوعی اشاره به اوقات نماز هم دانستند. و اما آخرین سخن به سوره به پایان میرسد. انم لذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته و یسبحونه و له یسجدون. اولین جایی که در قرآن به ترتیبی که ما داریم آیه دارای سجده داریم، البته این سجده سجده مستحب و سجده واجب نیست، بعد دوستان میتوانند انشاءالله سجده مستحب این رو به جا بیاورند، همین آیه است. از 15 موردی که آیه سجود در قرآن داریم که 4 مورد اون واجب است، 11 مورد مستحب، این آیه پایانی سوره مبارکه اعراف است. ان الذين، چقدر عجیب است آیه، ان الذين عند ربك، اونهایی که پیش خداوند، یعنی چی؟ خداوند اندیت مکانی ندارد، اون کسانی که در نزد خداوند، یعنی در نهایت جلال و قرب الهی به سر میبرند. خب این قرب مکانی نیست، خداوند جایی نیست که کسی با او باشد. پس مراد چیست؟ ان الذين عند ربك، یعنی اونهایی که دیگه درک کردند قرب خداوند را، دیگه اینهایی که فاصله ها را از میان برداشتند، اینا که تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز شدند. ببینید عزیزان، قرب خداوند، خب معکم اینما کنتم، خداوند همیشه قریب ماست. این ما هستیم که بعیدیم، یعنی ما در که قرب خداوند نمی کنیم. یک خودی باید بیاییم هر زمان که انسان به خود بیاید و این قرب رو ادراک کنه، میشه قریب به خداوند. به الله خداوند همیشه قریب ماست، قریب و مجیب، اما ما هستیم که از خداوند بعد داریم. در قرب خداوند سبحان برمیگرده به همین دستور العمل های قبلی، زابر القرآن، استماع، انسان، ذکر، عرض به خدمتون عدم غفلت، تمام اینها سلسله مراتبی است که منتهی میشود به قرب. ان الذين عند ربك، اون کسانی که در نزد خدا هستند، پیغمبر سه کار انجام میدهند. قرب سه اصل مقدم دارد، نیاز به سه پایه دارد. یک، لا یستکبرون عن عبادته، دوم و یسبحونه، سوم و له یسجدون. اونهایی که شهد خوش و سرمست باده قرب رو چشیدند چنین کسانی هستند. اینها کسانی هستند که یک، لا یستکبرون عن عبادته، اینها ابدا از بندگی و طاعت خداوند هیچ استکبار و استنکافی ندارند، یعنی اینها خودی ندارن که بخوان در قبال خداوند بگذارن که حال یا او یا ما یا این میل یا این میل. لا یستکبرون عن عبادته، اینا چیزی از وجودشون نمونده است، اینا تمام رو تحویل دادن، از سر نفس گذشتن دیگه. بذار بر کی وقتی که من نباشه دیگه اصلا بنا نیست که دیگه انسان بگه ما چنین میگوییم شما چنین میگویید، اصلا این نیست. لا یستکبرون عن عبادته، اینا به تمام معنا پذیرای خداوند سبحان به عبادت او هستند و هیچ استکباری از بندگی حق و طاعت او ندارند، بلکه میگویند الهی کفا بی عزم ان اکون لک عبدا، تمام عزتشون رو عبودیت میدانند، و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، و تمام فخرشون اینه که رشته اتصالشون با حضرت دوست است. اینا چیزی نمیتونه مهارشون کند، اینها آزادند از هر قیدی و زنجیر و که میتواند مهارشون کند، و بس، هیچ چیز دیگری نمیتواند عامل مهار اینها باشد، فقط اون زنجیر زلف دلبره که اینها رو گرفته است. و اینا بار دیگر آمدن دیوانه بار، رو رو ای جان زود زنجیری بیاو، غیر از اون زنجیر زلف دلبرم گرد و سر زنجیر آوی میدنم. اینها پایدستی ندارن جز او، فقط اون رو میبینن. لا یستکبرون عن عبادته، دوم و یسبحونه، پس نسبت به خودشون عدم استکبار، اما نسبت به خداوند دو چیز دارن، یک یسبحونه شناخت کامل و دقیق، این متفرع بر تسبیح، تسبیح یعنی اون تنزیه خداوند از حرام اون چه ناشایسته اوست، یعنی شناخت درست به خداوند، اینا این شناخت نظری خوب از ذات اقدس اله و خداوند دارند و لهو یسجدو. در مقام نظر و در مقام علم یسبحونه، در مقام عمل و لهو یسجدو، خضوع کامل رو برای خداوند دارند، سجود لازم، سجود رمز چیز، رمز تسلیم کامل است، اینها تسلیم کامل برای خداوند سبحانند. سه عامل قرب را، اون کسانی که در نزد خدا هستند و میخواهند در نزد او باشند، با او به سر برند شب و روزشون رو، فرمود یکی ها استکبار ندارند از عبادت او، دوم شناخت صحیح یا سبحون او، تسبیح او میگویند قولن عملن و لهو یسجدون، و اون سجده لازم رو به پیشگاه او پذیرای کامل فرامین و عوامر خداوندند و اون سجده رو به تمام معنا برای حضرت دوست به جا می آورند. خب من هم با زمان تنظیم کردم بحث رو و به لطف الهی به پایان رساندیم، به همین مقدار بسنده می کنیم. سپاس و شکر خالق منان و مهربان ذات اقدس اله رو که این توفیق عنایت شد که خدمت عزیزان آیات نورانی سوره مبارکه اعراف رو تا این نوبت به پایان برسانیم. انشاءالله از نوبت آینده به عنوان بحث تفسیر خدمت دوستان عزیز سوره دیگری رو باید آغاز کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و زینده گرداند، ما رو اهل ذکر، اهل قرب، اهل تسبیح و اهل سجود قرار بدهد، اجابه ها را از دلمون بزداید، آن با آن ما را به حضرت خودش نزدیکتر بفرماید. سلامات نام بفرماید.